روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. به ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و لحظه پخش برنامه ضربان با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس، امیدوار هستم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که خداوند متعال بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم، با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ضربان بوده باشین، در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های پوستی یعنی اگزما یا درماتیت پوستی یا اموحالات مختلف التهاب و راکشن‌های پوستی با هم صحبت کردیم. خانم دکتر یک توضیحات مفید و مفصل در رابطه با تعریف و معرفی این مریضی بیان کردند و بعد از ضایعات و آسیب‌های پوستی را به طور کلی به دو قسم مختلف یعنی اگزما و درماتیت های حساسیتی و آلرژیک و دیگه درماتیت های تحریکی تقسیم کردن. نوع اول میتونه بدون یک علت مشخص ظاهراً به وجود بیاید و فاکتورها و عوامل درونی و داخلی بدن میتونه عامل آن باشه، و قسم دوم یعنی نوع تحریکیش توسط یک عامل یا چیز و یک ماده خارجی به خصوص مواد کیمیاوی و صنعتی ممکنه پوست و جلد ما تحریک شده و درماتیت و التهاب و اگزما به وجود بیاید. در زمینه علائم و نشانه ها هم صحبت شد که شایع ترین علامتش علاوه بر تغییرات حالت پوست خارش میتونه باشه و بعضن سوزش پوست داریم، یعنی گاهی به جای خارش می سوزه پوست ما. در رابطه با علتها و عوامل زمینه ساز هم صحبت های مفصل شد، مخصوصا عوامل مختلف کیمیاوی و صنعتی که با اینها تماس داریم و فاکتورهای مختلف دیگه هم مورد بحث قرار گرفت. با تغییر رنگ پوست هم به خاطر اگزما اشاره شد که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای پیشگیری و یا معالجه و درمان احتمالی اونا. ادامه بحث امروز باز هم در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی هستیم، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سپاس و تشکر که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل تعریف از مریضی پوستی اگزما یا درماتیت یا اونمو التهاب و ضایعات پوستی خارشدار و سوزشدار جلدی شد که حساسیتی و تحریکی میتونه باشه و با یک تعداد از علتهای کیمیاوی یا شیمیایی اشاره شد که در مواد مختلف میتونه وجود داشته باشند. امروز میخواییم در مورد عوامل و علتهای گیاهی و نباتی مثل گلها، سبزها، درختها و دیگه گیاهای موجود در طبیعت و اطراف ما بپردازیم که اینا چقدر میتونن باعث اینمی قسم تحریکات پوستی و اگزیما و التهاب جلد و پوست شوه، چطور میتونن در افراد مستعد مشکل ایجاد کنن.
از گیاهان شایع پیچک سمی هست، بلوط سمی هست و خانواده اینجور گیاهان هستش که میتونه حساسیت تماسی بده، خیلی شایع هستش. وقتی تماس پیدا میکنه با پوست یه سری تاول‌های خیلی حالت خطی قرمز و خطی ایجاد میشه، خارش دار. افرادی که به این گیاهان حساسیت دارن معمولا به فرآورده‌های روغنی اینا حساس هستن. از گیاهای خیلی خانواده اینجور گیاها میتونه حساسیت بده.
بله.
البته خیلی از گیاهای دیگه ممکنه حساسیت بده. به خودی خودم گاهی وقتا حساسیت ندارم، ولی وقتی با این عوامل گیاهی تماس پیدا میکنه دستشون، آفتاب میخوره، آفتاب باعث میشه که سلول این مواد تغییر آنتیژنی بدن و حساسیت ایجاد.
خانم دکتر، در جلسه قبل در زمینه لباس و کالاهای چرمی صحبت شد که ممکنه حساسیت بتن و پوست تحریک بکنن. دیگه لباس ها و کالاها چی؟ ممکنه اینا هم مشکل به وجود بیارن؟
بقیه لباس هم به خصوص اینایی که چون خود تار و پود طبیعی به خودی خود حساسیت ایجاد نمی کنه، ولی عواملی که برای مثلا ضد چروک بودن و یا همین رنگایی که استفاده میشه ممکنه باعث ایجاد حساسیت تماسی بشه. به خصوص لباس هایی که تنگ هستن، چسبون هستن، احتمال ایجاد حساسیت تو اینا بیشتره. مثلا یه وقتی لباس تازه هست، نو هست، استفاده میکنه، بعد تو علائم پوستی ایجاد میشه تو بدن. نشون میده که به موادی که اضافه شده به اینا تو همین صنعت فراورده، گفتیم رزین خودش، لاستیک رزین، اینا عامل حساسیت زا هستن و رنگایی که استفاده میشه.
بله.
به خاطر همین افرادی که حساسن ما میگیم حتما لباساشون نخی باشه و رنگایی که استفاده میشن رنگای گیاهی باشه، کمتر حساسیت زا هست.
خب خانم دکتر، با اجازه شما صحبت خود همینجا قطع میکنیم و میریم استودیو و یک بخش دیگی از برنامه را که همکاران ما در رابطه با شناخت بیماری اگزما و درماتیت یا امی ضایعات و التهابات جلدی و پوستی تهیه کردن با هم میشنویم.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستن. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستن. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت‌ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس‌ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، بحث با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست و موی ادامه میدیم. خانم دکتر، یکی از اقسام و انواع ایگونه حساسیت ها و ضایعات و التهابات پوستی، التهاب ها و اگزما های سرشتی و ذاتی به خصوص و اکثرا در اطفال و کودکان است که معمولا در هفته ها و ماه های اول زندگی ظاهر میشن و در یک تعداد از اطفال ما ضایعات و تغییرات پوستی را روی ساق پاها زیادتر و همزمان روی گونه یا صورت طفل میبینیم که حالت سرخی و دانه دانه شدن و اکثرا هم با یک پوسته پوسته شدن خفیف همراه است. در این رابطه اگر یک معلومات کوتاه و مختصر بدین که این چگونه است، درماتیت اتوپیک یا سرشتی و ذاتی که واکنش و عکس العمل داخل بدن است، در این ارتباط یک توضیحاتی بفرمایید.
اگزمای سرشتی یکی از شایع‌ترین انواع اگزما هاست، ولی کودکان و نوزادان رو بیشتر درگیر میکنه. معمولا بعد 6 هفته تولد شروع میشه. بیشتر البته اینا تقسیم بندی میشه علائمشون، زیر 2 سال، بالای 2 سال، بالای 12 سال، ولی تو نوزادا بیشتر صورت و گونه و اندام ها رو درگیر میکنه. قرمز میشه، گاهی دانه های آبدار اضافه میشه، پوست خشن و خشک میشه. اگزمای سرشتی معمولا در عصر الان کشورهای پیشرفته خیلی شایع شده. حالا یه هایپوتز تمیزی رو میگن، چون الان یه سری بیماری های عفونی کمتر شده، مثل آسکاریس، مثل بله اینا کمتر شده. از اون ور اتوپیک درماتیت یا در اگزمای سرشتی بیشتر شده.
بله،
اگزمای سرشتی این بیشتر تو همون پیشگیریشه که تو بچه ها باید یه مراقبت هایی داشته باشن، چون تو بچه ها بیشتر شایع هست. وقتی بزرگ میشن بعد 12 سال 50% اینا فروکش پیدا میکنن. عقل. یکی اینکه آب و هوا خیلی مهمه، دمای اونجایی که زندگی میکنن نه خیلی خشک باشه نه خیلی گرم باشه.
بله.
اینه که یکی همین که همین امولینت هایی که گفتیم تو همون اگزماهای قبلی هم اشاره کردیم، امولینت خیلی مهمه. تب از این کرم های مرد بدن های استفاده بشه، لباساشون نخی باشه، لباسای پشمی پلاستیکی بدن تماس دارن استفاده نشه.
خب خانم دکتر، باز هم به استودیو مراجعه کرده و وقت در اختیار همکاران خود قرار میتیم تا آیتم جدیدی که در زمینه نکات تازه و جدید راجع به اگزما و درماتیت وجود داره با هم بشنویم. پس دعوت میکنم شما و عزیزان شنونده را که این قسمت را با هم دنبال بکنیم.
تازه ها، محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به شناسایی ژنی شدند که عامل بروز اگزما و انواع خارش‌های مزمن است. این ژن گیرنده سروتونین یا HTR7 نام دارد. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، در آمریکا حدود 15 میلیون نفر به اگزما مبتلا هستند که بیشتر بیماران را نوزادان و کودکان 6 ماهه تا 5 ساله تشکیل می‌دهند. با توجه به این گزارش، کودکانی که با این مشکل مواجه می شوند تا پایان عمر به این عارضه پوستی دچار خواهند بود. تا قبل از کشف این ژن، دلیل بروز اگزما در پرده ای از ابهام قرار داشت. دکتر جسی چونگ، متخصص پوست در مرکز لیزر و درماتولوژی ویلوبروک می گوید افراد باید در اولین گام عوامل محرک احتمالی که باعث تحریک پوستشان می شود را بشناسند و از آنها دوری کنند. وقتی به غذای خاصی مثل سویا آلرژی داشته باشید یا بدنتان در برابر لبنیات مثل شیر مقاومت نشان بدهد و نتواند آن را هضم کند، در بدنتان اختلالاتی ایجاد می شود. توصیه می شود همراه با غذا مکمل های نظیر ویتامین دی و روی مصرف شود، چرا که این مکمل ها سیستم ایمنی بدن و واکنش های التهابی را تنظیم می کند. خوردن غذاهای سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 نیز به تقویت باکتری های روده کمک می کند.
خب با این امید که تا این قسمت برنامه مورد استفاده و توجه و بهره لازم شما بوده باشه شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در این دقایق یک توضیحات کلی و مختصر البته در رابطه با چگونگی برخورد و درمان و همینطور اقدامات پیشگیرانه و وقایوی برای مریضی جلدی و پوستی اگزما یا اینمی التهاب حساسیتی و تحریکی پوست برای ما بگویند. خانم دکتر در خدمتتان هستیم.
کلن وقتی ما میخواییم درمان بکنیم این تمام علائم بر میگردن. مثلا یه خانمی که دستش دچار اگزمای تحریکی شده یا حالا آلرژیک شده، اگه آلرژیک بشه که پرهیز از اون موادیه که بهش حساسیت میده، اگه تحریکی شده باشه حتما میگیم که وقتی که میخواد با مواد شوینده استفاده کنه دستکش نخی از زیر، دستکش پلاستیکی از رو بپوشن، حتما چرب نگه دارن.
بله.
البته وقتی مشکل ایجاد میشه حتما تحت نظر پزشک یه دوره کوتاهی درمان‌های دارویی لازم باشه، ممکنه استروئیدهای موضعی مصرف بشه. خیلی از مردم از این که مثلا دارو کورتون باشه میترسن، در صورتی که اگر درست مصرف بشه میتونه تمام علائم اینا رو برطرف بکنه.
بله.
البته ما قبل از اگزما یه سری مراقبت ها رو توصیه میکنیم. این که خود این مواد شوینده ها باید محدود بشه. خیلی وسواس شستن دارن، مرتب دست رو میشورن. اگر مستعد اگزما هستن باید کمتر دست شسته بشه، با صابون های قلیایی و قوی استفاده نشه. این صابون مایع ها گاهن خیلی برای این افرادی که مستعد اگزما هستن اذیت میکنه و معمولا میگیم که به جای این از یه سری صابون های پن میگیم ما اصطلاحاً، شوینده های غیر صابونی هستش، تحریک نمی کنه پوستو، به اینجور افراد میگیم از این صابون استفاده کنه یا از صابون ها شامپوهایی که پی اچ خونسا دارن. علیه ها گفتم سطح دفاعی پوستو آسیب. بعد یه اصل دیگه تو اگزمای دست اینه که مرتب از نرم کننده ها استفاده بشه. اینا همین که پوست میشه، این نرم کننده ها اصلا یکی از یه اینه که خیلی پوست رو مرطوب نگه میداره. البته علامت هایی که مریض ها زایاتشون ترشح داره حاده، اون موقع توصیه میکنیم که از کرم هایی که از امولینت هایی که کرم دار هستن استفاده کنن، ولی وقتی که مزمن شده خشک پوست، پماد ها بهترن. بله، اینا مرتب باید استفاده کنن که اصلا نباید پوست بلافاصله دستشون شستن خشک کردن، باید کرم استفاده کنن.
بله.
بعد مورد درمان، خب یکی از درمان ها استروید های سیستمیک هست، ولی باز درمان های دیگه ای هم هست، اونا میگم تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. حتی کورتون سیستمیک گاهی وقت انقدر شدید علائم یه دوره کوتاهی ممکنه لازم باشه کورتون سیستمیک بدیم، یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که حتی تو بعضی مریضا لازمه ایجاد. یه سری داروهای بیولوژیک دیگه هم هست میشه استفاده کرد، ولی مهمترین اصل اینه که استفاده از دستکش هست و شوینده ها محدود بشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب و خلاصه و مفیدتان. ما البته از شما همینجا خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، و البته با هم قبل از پایان برنامه یک آیتم و بخش دیگیره که توسط همکاران ما تهیه شده با هم میشنویم. امید است که مورد توجه شنوندگان و شما قرار بگیره.
سلام. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت تا به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی. بیایید گذشته رو به گذشته بسپاریم. اصلاً بیاین در حال و در لحظه زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید. خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم، خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت، من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم. شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگی خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوب تو زندگیمون هست که اگر مثبت‌اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترم اون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید، از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز رو امیدوار کن، بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر. شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعاً اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید رو عمیق‌تر، وسیع‌تر و اصیل‌تر می‌کنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
خب شنوندگان عزیز، ممنون و سپاس از کارشناس محترم و از شما که با ما همراه بودین. امید است که در رابطه با اگزما و درماتیت پوستی که امروز و در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، نکات مورد قبول و مورد استفاده برای شما گفته شده باشه و انشالله که شما با مراقبت‌های لازم در زندگی با توجه به شیوع اینمی مشکل در اطفال گرفته تا بزرگسالان اقدامات لازم وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشین و اگر کسانی خدای نخواسته با اتر یک مریضی ها همراه هستیم و سر و کار داریم، اونا را برای معالجه و درمان مناسب مراجعه به دکتر معالج داشته باشیم و اقدامات لازم صورت بگیره. با امید سلامتی و جانجوری همه تان از شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. قبل از ای که با شما خداحافظی بکنیم، لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقاد های شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همیشه با مراجعه به این سایت و رفتن در قسمت برنامه ها و انتخاب برنامه زربان، همه برنامه های ما را در هر وقتی که فرصت داشتین میتونین بشنوین. با امید سلامتیتان، خداوند یار و یاور شما.
انه اذا شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. زمین را پاس داریم، ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم، ما باعث دو مسلط احتام اینک مهیای جهادی، صافای جان دل داده فرمان مولایی، فرمان مولایی، صوفان اگر باشد شدم ما مرد دریایی.
امروز یک بار دیگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ آرمانهای انقلاب و جهانیان به اثبات رسید. عملیات وعده صادق به رژیم پوشالی صهیونیستی فهماند که دوره زورگویی ها و جنایت هایش پایانی دارد و این پایان به دست توانای فرزندان رشید اسلام رقم خواهد خورد. دیشب دلهای صهیونیست ها از غرش موشک ها لرزید، عظمت و شوکت خیالیشان به خاک تبدیل شد، ولی شبی آرام برای ملت مظلوم فلسطین رقم زد. فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. آینده روشن عنوان برنامه بعدی ماست که از شما سروران گرامی دعوت میکنیم و مدت 15 دقیقه شننده این برنامه باشید.
آینده روشن. آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب رادیو دری. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن. همون قسم که میدانید ما در ماه مبارک رمضان در خدمت شما نبودیم و قرار بر این شد که در سال جدید و بعد از ماه مبارک رمضان خدمتتان برسیم با ادامه این برنامه. در برنامه‌های گذشته برخی از عوامل تعیین کننده رشد تولید، الزامات و راهکارها را بررسی کردیم و در این برنامه می‌خوایم که به چند عامل دیگه اشاره بکنیم. همراه ما باشید. یکی از راهکارها برای رشد تولید مبارزه جدی با فساد و قاچاق است. جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا به کشور و مسئله حمایت از تولید ملی که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، بدون تنظیم یکپارچه سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی ناظر به توانمندسازی تولید محقق نخواهد شد. فساد و قاچاق کالا از جمله چالش‌های جدی در اقتصاد ایران است که علاوه بر این که فضای کسب و کار را دچار اختلال کرده، باعث تصویرسازی نامطلوب از اقتصاد این کشور در خارج و کاهش جاذبه برای سرمایه‌گذاری خارجی و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران شده است. مبارزه با این پدیده‌های مخرب و خسارتبار مستلزم همکاری جدی میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است. به طور طبیعی با میزانی که اراده و انگیزه جدی برای مبارزه با این آرزه ها وجود داشته باشد، زمینه و فرصت برای رشد گرفتن تولید داخل بیشتر فراهم می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری، عدالت و مبارزه با فساد را جزو سرفصل های هفتگانه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانستند. علاوه بر این، برخورد قانونی و جدی با این پدیده ها اثر بازدارنده نیز دارد. یعنی چنانچه با کشف فساد، قاچاق یا مافیا در حوزه اقتصادی با مرتکبین به این اعمال خلاف برخورد قانونی محکم صورت بگیرد، دیگرانی نیز که در این قبیل فعالیت‌های خلاف مشارکت دارند احساس ناامنی کرده و دیگر براحتی نمی‌توانند و به خود اجازه نمی‌دهند تا بازار داخلی را مورد هجوم انواع و اقسام کالاهای غیر ضروری وارداتی بکنند. می توان گفت که مبارزه با فساد، قاچاق و مافیا جزو بدیهیات و وظایف اولیه و حداقلی دستگاه‌های مسئول برای رشد تولید است. یعنی این مهم جزو کارویژه‌های اساسی و غیر قابل انکار آنها بوده و تحت هیچ شرایطی قابل اغماز نیست. وجود این که مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول دهه گذشته مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و حتی اسناد بالادستی بوده است، اما بررسی آمار رسمی و غیر رسمی قاچاق نشان می‌دهد که نهادهای متولی برخورد با این پدیده شوم نتوانستند به صورت کامل زنجیره تامین و عرضه کالاهای قاچاق را محدود کنند. قاچاق کالا به هر دو موضوع مطرح شده در شعار سال 1402 یعنی مهار تورم و رشد تولید ضربه وارد کرده و مانع تحقق آنها می‌شود. به طور کلی قاچاق کالا منجر به رشد اقتصاد غیر رسمی می شود. در این شرایط منابع ارزی به جهت واردات کالاهایی از کشور خارج می شود که مبتنی بر نیازهای اساسی نیست. البته باید توجه داشت که مبارزه با قاچاق کالا همواره با روش‌های معمول نمی تواند پاسخ مناسبی داشته باشد. زیرا حرکت‌های پلیسی به تنهایی این کار را متوقف نمی کند. در واقع در مبارزه با قاچاق علاوه بر برخورد فیزیکی با فساد و قاچاق باید تدابیر اندیشیده شود که کالای قاچاق غیر اقتصادی شود، یعنی نباید برای قاچاقچی کالا سوداوری هنگفتی داشته باشد یا ریسک پذیری در مقابل این سود برایش به صرفه باشد، زیرا تا زمانی که قاچاق سوداور باشد نمیتوان برای شکنی آن امیدوار بود. در این زمینه می توان به طرح رجستری تلفن‌های همراه به عنوان یک نمونه اشاره کرد. در واقع با توسعه فناوری اطلاعات اتخاذ این گونه تدابیر کار دشواری نیست. حرکت از نظام اقتصادی مبتنی بر واردات به سمت اقتصاد تولید محور مستلزم تقویت بخش تولید با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های ملی است. در این میان مدیریت صحیح بازار و اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب نقش پررنگی در توانمندسازی بخش تولید دارد، چرا که بازار مصرف بزرگ فرصتی بی‌بدیل برای رونق تولید داخلی به عنوان بخش واقعی اقتصاد به شمار می‌رود. واقعیت این است که در حوزه تولید کالای داخلی مانند همه حوزه‌های دیگر نیز باید از ابزارهای نظارتی قانونی در مواقع مقتضی به نفع احسن استفاده شود. این موضوع و ویژه در برهه‌هایی مانند وقوع نوسانات بسیار حائز اهمیت بوده، زیرا در این شرایط برخی با روی آوردن به احتکار، افزایش بدون ضابطه قیمت‌ها و موارد مانند اینها به شرایط روانی و التهابات بازار دامن می‌زنند و آسیب‌های موجود در آن شرایط را گسترده‌تر می‌کنند. حال در این موقعیت‌ها دستگاه‌های مسئول مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید با حضور به موقع در بازارها با عوامل مختل کننده امنیت روانی بازار برخورد جدی قانونی انجام دهد. این وظیفه و راه حل در راستای همان ثبات بخشی و افزایش درجه اطمینان در فضای اقتصاد کشور تعریف می شود و به نوعی حمایت از حقوق مصرف کننده نیز محسوب می شود.
آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم. من همزاد خود سحر در جان ما جاری است، این روشنی پاداش بیداری است، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیبایی است، سرشار زیبایی، سرشار زیبایی.
تقویت مزیت‌های نسبی هم یکی از راهکارها برای رشد تولید است. نظریه مزیت نسبی را دیوید ریکاردوی اقتصاددان ارائه داد. وی عنوان کرد که یک کشور با تمرکز بر صنایعی که بیشترین مزیت نسبی را دارند، بیشترین رشد اقتصادی را کسب می‌کنند. و این نظریه را برای مقابله با محدودیت‌های تجاری گندم وارداتی در انگلیس مطرح کرد. ریکاردو این گونه استدلال کرد که انگلستان نباید در واردات گندم ارزان قیمت و با کیفیت بالا از سایر کشورها محدودیتی اعمال کند. در عوض با صادرات محصولاتی که به ماشین‌آلات و کارگران ماهر نیاز دارند ارزش کسب خواهد کرد. با اینکه کالاها عموماً دارای مزایای نسبی هستند، فناوری ارتباطات از راه دور مانند مراکز تماس، سرگرمی و بانکداری صادرات را آسان می کند. بخشی از راهبرد رشد تولید معطوف به تقویت و حمایت از تولید و صادرات کالاهایی است که کشور ایران در آنها مزیت نسبی دارد. به عبارتی کالاهایی که ایران در آنها مزیت نسبی دارد، حوزه‌هایی هستند که کالای ایرانی در آن گوی رقابت را از سایرین ربوده است و بنابراین باید از حمایت و پشتیبانی بیشتری از سوی دستگاه‌های حاکمیتی برخوردار باشند. در این زمینه باید با انجام اموری مانند معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات و امتیاز، حذف یا کاستن از دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها، تسهیل صادرات، کمک به توسعه صنایع بسته‌بندی و مانند اینها از تولید کنندگان این کالاها به منظور تداوم تولیدشان حمایت کرد.
دشت سرخ لاله ها، سرزمین رویش آلاله ها، مهد آین و خرد این آب و خان، های مردی سرف رازان خان، های مردی سرف رازان خان. صبح بهارانی وطن، چون وقار کوه سارانی وطن، شاد و خرم سر فراز و استوار، بر فراز قله های افتخار، بر فراز قله های افتخار، جاودان تا ابد در جهان باشی وطن، از همه دشمنان در امان باشی وطن. یزدانیم ما، وارثان سربدارانیم ما، پیشکش باد این تن و این جان من، ای تمام عشق من ایران من، ای تمام عشق من ایران من، جاودان تا ابد در جهان باشی وطن، از همه دشمنان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته آینده روشن به پایان رسید. از اینکه برنامه این هفته رو شنیدید، از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده برخی دیگر از عوامل تعیین کننده در رشد تولید، الزامات و راهکارها را بررسی خواهیم کرد. سپاس و تشکر. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
بهارانی وطن، چون وقار کوهسارانی وطن، شاد و خرم سر فراز و استوار، بر فراز قله های افتخار، بر فراز قله های افتخار، جاودان تا ابد در جهان باشی وطن.
آینده روشن تقدیم حضور شما عزیزان شد. به لحظه پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمت رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین که این برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. حمایت مردم سراسر ایران از اقدام تنبیهی سپاه پاسداران علیه رژیم صهیونیستی. تأکید سفیر ایران در سازمان ملل بر پاسخ قاطع‌تر تهران در صورت اقدام مجدد اسرائیل. و ادامه روند سعودی روابط اقتصادی ایران با کشورهای اسلامی. مردم ولایت‌های سراسر ایران با تجمع در مکان‌های مختلف و شعار علیه رژیم صهیونیستی از تنبیه این رژیم از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، 10 روز پس از حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخشی از خاک ایران و به شهادت رسیدن 7 تن از مستشاران قانونی کشور و عدم واکنش صریح جامعه بین المللی به این اقدام غیرقانونی، بامداد یک شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک پهپاد و موشک به سوی سرزمین های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. همزمان با این اقدام، مردم سراسر ایران با تجمع در میادین اصلی از این اقدام حمایت کرده و علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند. مردم ایران اسلامی در ولایت های سراسر کشور همزمان با شلیک پهپادها و موشک ها به سمت رژیم صهیونیستی با تجمع و سردادن شعار علیه این رژیم کودک کش از این اقدام حمایت و ابراز خوشحالی کردند. مردم شهرهای مختلف عراق هم در پی حمله موشکی و پهپادی ایران به اراضی اشغالی به خیابانها آمدند و ابراز شادمانی کردند. شماری از شهروندان عراقی در شهرهای مختلف از جمله بغداد و کربلا به خیابانها آمدند و از حمله موشکی و پهپادی ایران حمایت کردند. گفتنی است 10 روز پس از حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخشی از خاک ایران و به شهادت رسیدن 7 تن از مستشاران قانونی کشور و عدم واکنش صریح جامعه بین المللی به این اقدام غیرقانونی، بامداد امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک پهپاد و موشک به سمت سرزمین های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. اما رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش می‌کنند حجم تخریب‌ها و آسیب‌های وارده به سرزمین اشغالی را کمرنگ نشان دهند. با این حال تصاویر رسیده از اصابت موشک‌ها و پهپادها به مراکز مهم نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی حکایت دارد. رسانه‌های اسرائیلی طبق سیاست خبری کابینه جنگ رژیم تصاویر اصابت موشک‌های ایران در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی که در ده‌ها رسانه منتشر شده است را انکار می‌کند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران حمله هوایی بی سابقه ای را ضد تأسیسات نظامی در اسرائیل انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن بدون کوچکترین اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه افزود با رهبران گروه هفت هماهنگ خواهد کرد تا پاسخ دیپلماتیک یکپارچه به حمله ایران اتخاذ شود. در همین حال امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد ایران در استفاده از حق ذاتی خود در دفاع مشروع تردید نخواهد کرد و اگر رژیم صهیونیستی مجدداً اقدام به هر گونه اقدام نظامی کند پاسخ ایران مطمئناً قوی‌تر و قاطع‌تر خواهد بود. ونسا فرزر سفیر و نماینده دائم مالت که کشورش ریاست دوره شورای امنیت در ماه جاری میلادی را بر عهده دارد و خبرنگاران گفت یک شنبه به وقت محلی این شورا به درخواست رژیم صهیونیستی برای بررسی حمله ایران تشکیل جلسه خواهد داد. اما در خصوص اقدام تنبیهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه رژیم صهیونیستی نظر دکتر صاحب هادی ثروتی کارشناس سیاسی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ادامه بازم پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد.
خب البته جمهوری اسلامی تا میتوانست صبر کرد و سعی کرد که در واقع دست اقداماتی نزنه که خلاصه منطقه جنگ رو به اصطلاح گسترشش رو ببینه، اما با توجه به عبور صهیونیست‌ها از خطوط قرمز و طبیعتاً زدن مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی که پیوسته ما در دوره‌های قبل هم هی با اغماز و با کوتاه آمدن را یه مقداری به قول دوستان صبر استراتژیک جواب می‌دادیم، دیگه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که گوشمالی خیلی سختی به صهیونیست ها بده که دیگه یه مقداری گستاختر نشن و خودشونو به قول خودمون جمع و جور بکنن. خب ابعاد این جنگ عملیات هم خب با توجه این که یک در واقع جنگ ترکیبی رو جمهوری اسلامی یه عملیات ترکیبی رو به نمایش گذاشت و پاسخ دندان شکنی داد، خب این در نوع خودش هم بی‌نظیر بود و فکر میکنم ابعاد این حرکت رو در روزهای آینده وقتی مسئولین نظامی و متولیان امر نظامی جمهوری اسلامی بگن برای مردم هم آشکارتر خواهد شد، هم دنیا و از خود صهیونیست ها اعتراف خواهند کرد که این عملیات در نوع خودش بی‌نظیر بوده.
خب تحلیل دکتر صاحب ثروتی بود کارشناس سیاسی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به انهدام اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد هر گونه تهدید آمریکا و رژیم صهیونیستی از مبدأ هر کشوری با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به منشأ تهدید مواجه می‌شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد در پیروی از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و دولت تروریستی آمریکا هشدار داده می‌شود هر گونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد. همچنین آمریکا نسبت به اقدامات شرارتبار رژیم صهیونیستی مسئولیت داشته و در صورت مهار نکردن این رژیم کودک کش در منطقه باید تبعات آن را بپذیرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر سیاست حسن همجواری با همسایگان و کشورهای منطقه تصریح کرد هر گونه